به ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در 12th روز از فروردین سال تازه 1404. سلام و درود گرم ما رو در این روز سه‌شنبه از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون میپرسیم جمهوری اسلامی با طرح موضوع ساخت بمب اتمی در صورت بمباران به دنبال چه نوع از بازدارندگی است. نگاهی داریم به نامه یک استاد دانشگاه به علی خامنه‌ای که میگوید از قدرت کنارگیری و از مردم عذرخواهی کنید و سفری تازه به فضا برای گردش دور زمین. همه اینها و بیشتر از اینها در همین برنامه با ما باشید. ابتدا تازه ترین خبرها از همکارم جمشید زند.
با سلام. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، با محکوم کردن حملات بامداد سه‌شنبه اسرائیل به بیروت این عملیات را نقض آشکار آتش بس خواند. در بیانیه‌ای که از طرف دفتر نواف سلام منتشر شده، این عملیات نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت که به جنگ بین حزب الله و اسرائیل در سال 2006 پایان داد توصیف شده است. رئیس جمهور لبنان هم این عملیات را محکوم کرده است. ارتش اسرائیل بامداد سه‌شنبه اعلام کرد که با حمله هوایی به حومه جنوبی بیروت یکی از عوامل گروه حزب الله را از پای درآورده است. به نوشته بیانیه مشترک شیمبت و ارتش اسرائیل، این عضو حزب الله اخیراً به گروه افراطی حماس برای طراحی یک حمله قریب الوقوع علیه اسرائیل کمک کرده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی قلمداد می‌شود. حزب الله گروه مورد حمایت ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد که ایران در صورت حمله نظامی آمریکا یا اسرائیل به گفته او مجبور خواهد شد به سمت تولید بمب اتم برود. آقای لاریجانی شامگاه دوشنبه با حضور در تلویزیون جمهوری اسلامی در این حال با تکرار سخنان علی خامنه‌ای گفت احتمال اقدام نظامی علیه ایران کم است. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران را نقض حقوق بین‌الملل خواند و خواستار واکنش شورای امنیت این سازمان شد. امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و همچنین رئیس شورای امنیت این سخنان دونالد ترامپ را که گفته بود ایران اگر توافق نکند بمباران خواهد شد خصمانه خان. او در نامه خود در این حال هشدار داد که ایران به نوشته او به هر گونه اقدام تجاوزکارانه یا حمله از سوی آمریکا یا اسرائیل سریعاً و قاطعانه پاسخ خواهد داد. دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید چندین بار گفته است که مقام های ایران باید یکی از دو گزینه توافق یا اقدام نظامی را انتخاب کنند، اما او شخصا امیدوار است که انتخاب آنها گزینه مذاکره و توافق باشد. 4 روز پس از وقوع یک زمین لرزه به قدرت 7.7 درجه در میانمار، مراسم 1 دقیقه سکوت به احترام بیش از 2000 قربانی این رخداد برگزار شد. گرچه مقام های نظامی میانمار میگویند تعداد کشته شدگان از مرز 2700 نفر فراتر رفته، برخی مناطق که مخالفان مسلح کنترل آن را در اختیار دارند آمار واقعی بسیار بالاتر است. از جمله کشته شدگان بیش از 50 کودک در یک مهد کودک و همچنین بیش از 500 مسلمان در حال نماز در مساجد بودند. رسانه‌های بین‌المللی مجوز ورود به میانمار را ندارند، اما گروه‌های امدادی در حال رسیدن به مناطقی هستند که بیشترین خسارت را دیدند و نیاز فوری به سرپناه، غذا و آب دارند. این زمین لرزه قدرتمند در کشور همسایه تایلند نیز خساراتی بر جای گذاشت و یک ساختمان بلند مرتبه در حال ساخت در بانکوک فرو ریخت. و حوثی‌های یمن میگویند یک پهپاد آمریکایی را بر فراز حریم هوایی منطقه مارب که تحت کنترل دولت قانونی یمن است سرنگون کرده‌اند. ارتش آمریکا هنوز این ادعای حوثی‌ها را تایید نکرده است. همزمان با این ادعای حوثی‌ها ارتش آمریکا به حملات خود به اهدافی در صنعا پایتخت یمن ادامه داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته به حوثی‌ها هشدار داد و گفت اگر آنها حملات به کشتی‌ها را متوقف کنند، ارتش آمریکا هم حملات علیه مواضع آنها را متوقف خواهد کرد و در غیر این صورت عملیات ارتش ادامه خواهد یافت.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم جمشید زند و البته خبرهای بیشتری که در radiofarda.com در اختیار شماست.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدی، تهران در حالی که پاسخ نامه دونالد ترامپ رو داده که همچنان از مذاکره غیر مستقیم صحبت میکنه، البته تنش لفظی میان دو طرف هم افزایش پیدا کرده. در تازه ترین اظهار نظر در واکنش به تهدیدهای رئیس جمهور ایالات متحده علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، میگه در صورت بمباران تأسیسات اتمی ایران، این کشور اقدام به تولید سلاح هسته‌ای خواهد کرد. ساعتی پس از این اظهارات، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس هم خواستار ساخت و آزمایش بمب اتم شده. احمد نادری، نماینده تهران در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت دستیابی به بمب اتم میتونه امنیت بیشتری برای کشور به همراه داشته باشه. پیش از اینکه تحلیلی در این باره بشنوید، ابتدا درباره این اظهارات از گلناز اسفندیاری بیشتر بشنوید.
هشدار علی لاریجانی، مشاور علی خامنه‌ای، درباره حرکت جمهوری اسلامی به سمت تولید بمب هسته‌ای در صورت اقدام نظامی اسرائیل یا ایالات متحده آمریکا.
من فکر می‌کنم یه اشتباه استراتژیکی داره می‌کنه آمریکا. اگر سر مسئله هسته‌ای، یعنی ما هم گفتیم فتوا هست، هم زیر نظر آژانس کار می‌کنیم و به سمت سلاح نمی‌ریم. اما اگه شما در مسئله هسته‌ای ایران کار اشتباهی بکنید، ایرانو مجبور میکنید برن به سمت این امر، چون باید از خودش دفاع کنه.
آقای لاریجانی این گفته ها را در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرد و گفت که ایران فعلا تصمیمی برای تولید سلاح هسته‌ای نگرفته است، اما وی هشدار داد که کار نظامی با ایران بدون تبعات نخواهد بود.
با دست خودتون داره این کارو میکنید، ایران نمیخواد این کارو بکنه، ولی به هر حال وقتی شما فشار آوردید، اون وقت توجیه ثانویه پیدا میکنه. چاره ایران نده، مردم فشار میارن که برای امنیت کشور باید این کار بکنید.
علی لاریجانی، مذاکره کننده پیشین هسته‌ای جمهوری اسلامی، تاکید کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میتواند به طور دائم بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت کند.
ما همین الان هم داریم میگیم ما به سمت سلاح نمیریم، میتونه نظارت‌های آژانس هم باشد، الالعبد هم باشد، ما مشکلی نداریم، چون حرف گزافی نمیخوایم بزنیم. اما اگر وقتی رفتید به سمت بمباران توسط خودتون یا اسرائیل، ایران رو مجبور میکنید که جور دیگه تصمیم بگیرید.
این گفته‌های علی لاریجانی پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نسبت به احتمال اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد. آقای ترامپ از زمان سرکار آمدن دوباره خود بارها گفته است که ترجیح می‌دهد به جای بمباران ایران با آن کشور به توافق هسته‌ای برسد.
But we'll see what happens. Very very interesting. I can't imagine them doing anything else but making a deal. I would prefer a deal to the other alternative, which I think everybody in this plane knows what that is.
وی در مصاحبه‌ای با CBS که روز شنبه منتشر شد گفت که بمباران ایران به گونه‌ای خواهد بود که شبیه آن را هرگز ندیدند. با این حال دونالد ترامپ گفته است که امیدوار است رهبران ایران گزینه مذاکره و توافق را انتخاب کنند. آقای ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که با ارسال نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تمایل خود را به مذاکره ابراز کرده است. آکسیوس گزارش داده بود که در این نامه ضرب العجلی دو ماهه برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای تعیین شده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هفتم فروردین ماه اعلام کرد که تهران پاسخ نامه دونالد ترامپ را از طریق کشور عمان داده است. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، گفته است که مسیر مذاکره با آمریکا باز است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. این صحبت‌های علی لاریجانی و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی درباره تمایل به ساخت سلاح هسته‌ای در صورت مثلا بمباران تأسیسات اتمی ایران، این سوال رو مطرح کرده که اصلا چگونه بازدارندگی رو تهران به دنبالش هست در قبال چنین هشدارها و تهدیدهایی. مجتبی نجفی، پژوهشگر حوزه روابط بین الملل در پاریس، پاسخ می‌دهد.
من استنباط کلیم اینه که جمهوری اسلامی در یک وضعیت بغرنجی گرفتار شده. ببینید، وضعیت بغرنج، مثلا شما قیمت دلار رو زمان در دوره اول ترامپ با دوره‌ای که الان در ریاست جمهوری میکنه رو مقایسه بکنید، خب از لحاظ منابع مالی و وضعیت اقتصادی، بحران‌های سیاسی اجتماعی اصلا با اون دوره قابل مقایسه نیست. اون دوره حتی وضع اقتصادی جمهوری اسلامی هم از لحاظ رشد اقتصادی و منابع مالی که در ذخایر ارزی اینا وضع بدی نبود، اما در حال حاضر جمهوری اسلامی انباشت بحران داره، این بحران ها عمیق‌تر شده. پیش‌بینی‌هایی که میشد در مورد انتخابات آمریکا، خب ترامپ برنده شد و این وضعیت رو وخیم کرد، چون هم مذاکره با ترامپ به نظر من سخت تر استش و همون رویکرد شدیدتری رو علیه جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه. تهدید تیپ‌های مثل لاریجانی به تولید بمب مبنی بر حالا بازدارندگی، یا مثلا میخوان تلاش میکنن که دولت ترامپ یا حامیانش رو از حمله به تاسیسات اتمی ایران منصرف کنن، اینها بیشتر من واقعا نشانه هایی از فقدان راهبرد مشخص جمهوری اسلامی در برابر یه پرونده بغرنج هسته‌ای میبینم. به عبارتی خرج کردن یک بلیت و کوپونی که اگر واقعا سیاست خارجی درستی جمهوری اسلامی اتخاذ میکرد به این مرحله نمیرسید. از این منظر این صحبت ها رو من یه نشانه از آشفتگی جمهوری اسلامی در رؤوس کلی سیاست خارجیش میبینم، به خصوص در پرونده هستی.
الان صحبت آقای لاریجانی این هست که ما میریم به سمت مذاکره غیر مستقیم تا ببینیم که طرف آمریکایی اصلا حرف حسابش چی هست، واقعا روی چی حساب داره میکنه تهران، فکر میکنه که آمریکا چه بگوید آماده مذاکره مثلا مستقیم خواهد بود؟
به نظر من اینجا در مورد مذاکره خب یک شکاف خیلی بزرگ وجود داره. اولین شکاف اینه که تیم ترامپ برخلاف تیم اوباما و بایدن خیلی بر مسائل صرف هسته‌ای نمیخواد تمرکز بکنه، یعنی یک بحث حمایت‌های منطقه‌ای، نفوذ منطقه‌ای رو هدف قرار گرفته و یکم بحث‌های توان موشکی جمهوری اسلامی رو و البته غنی‌سازی اورانیوم رو. در هر سه مورد هم به اعتقاد من تیم ترامپ رادیکال عمل میکنه و با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی داره مطالبات خیلی رادیکالی از جمهوری اسلامی خواهد خواست. من فکر کنم این وضعیت باعث شده که خیلی جمهوری اسلامی هم در مورد ترامپ و اینکه آیا اصلا حاضر به معامله باشه یا اصلا اصولا این معامله قابلیت تحقق داشته باشه، یک نوع گیجی داره، یک نوع آشفتگی در این مرحله هم وجود داره. و اینکه در پاسخ به سوال شما، من فکر کنم خود مقامات جمهوری اسلامی هم هنوز دقیقاً نمیدونن واقعا روند بقایا به چه سمتی خواهد رفت. برای همین به نظر من اینها یک نیم نگاهی به حالا حمله محدود نظامی، حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران و با نوع واکنش جمهوری اسلامی که چه باشد، سوالی که براشون مطرح هست، یه نیم نگاهی به این پرونده از این منظر دارن. در کل میخوام میگم واقعا خیلی الان وضعیت نامشخص و مبهمی هستش.
آقای نجفی، صحبتی که دیشب هم شنیده میشه از آقای لاریجانی اینه که توپ رو در زمین آمریکا میندازه و میگه که این آمریکاست که باید ستیز رو کنار بگذاره با جمهوری اسلامی، و از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که مثلا عکسی دست به دست میشد دیروز از خیابان‌های تهران که یکی از دیوارنگاری‌هایی که میکنن که سالهاست دهه هاست در نزدیک پل کریم خان در تهران هست که علیه آمریکاست، داره نقاشی تازه میشه و کسی نوشته بود دشمنی تازه میآفرینه. این وضعیت جمهوری اسلامی رو در داخل به کدوم سمت میبره؟ میخوام ببینم که اگر آقای خامنه‌ای تصمیمی به مذاکره مستقیم یا مذاکره جدی بگیره، پاسخگوی گروهی که هوادارش هستن چگونه میخواد باشه؟
من فکر کنم اگر جمهوری اسلامی شرایط رو مهیا ببینه، مثلا اگر یک انعطاف و نرمشی از طرف ترامپ رخ بده، من فکر کنم اینها به سمت مذاکره خواهند رفت. و واقعیتش اینه که اون هسته سخت قدرت جمهوری اسلامی هم خیلی به نظر من معادله تاثیرگذاری در پرونده هسته‌ای به حساب نمیاد. علتش اینه که ما حتی در تاریخ پرونده هسته‌ای هم بخوایم بگیم، بیشتر به فرمان رهبر بوده که مسائل روند مسائل تغییر کرده. مثلا خب در مورد تصویب برجام هم به همین صورت بود، یعنی اینا در خیلی در یه چند دقیقه مجلس اصولگرا رو خب دور زدن. به عبارتی من میخوام بگم که واقعیت چی، مخالفت هایی که در بدن جمهوری اسلامی نسبت به مسئله آمریکا و هست خیلی نمیتواند مانع از اراده جمهوری اسلامی برای مذاکره و احتمال یک توافق باشه، ولی قطعا در میان بدنی حامی جمهوری اسلامی ریزش پیدا خواهد کرد، چون هنوز هم به اعتقاد من علارغم هم گروه هایی وجود دارن که آمیزه از رانت و اعتقاد هستن، یعنی گروه هایی که واقعا اون بچه آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی براشون مهمه و از این بچه دفاع میکنن و اتفاقا در اون بدنه اصولگرای جوانشون این روی که خیلی قوی تر هم هستش. من فکر کنم اگر جمهوری اسلامی به سمت مذاکره با ترامپ بره و توافق امضا بکنه اینها نمیتونن مانع بشن، اما در بین این طبقه ریزش جدی خواهد بود.
مجتبی نجفی بود، پژوهشگر روابط بین الملل در فرانسه، که به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
ممکنه شنونده عزیز رادیو فردا در روزها و هفته‌های پیش رو متوجه تغییراتی در محتوا و زمان پخش برخی از برنامه‌های رادیو فردا بشید. امیدواریم هرچه زودتر به روند عادی برنامه‌های رادیو فردا برگردیم و در این فرصت اگر که همچنان اخبار رادیو فردا رو دارید دنبال می‌کنید، یادآوری می‌کنم که می‌تونید از طریق وبسایت ما هم اخبار رادیو فردا رو دنبال بکنید. اما بریم سراغ موضوع دیگر در ایران. مصطفی مهرآیین، جامعه شناس، نویسنده و استاد دانشگاه در ایران، در دو نامه سرگشاده از علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته که از قدرت کنارگیری و از مردم عذرخواهی کند. همکارم فرشته غازی نگاهی کرده به نامه های این جامعه شناس که پس از انتشار اولین نامش به دادسرای رسانه احضار شده است.
در آرامش از قدرت کنارگیری کنید و مهیای دیدار با خداوند شوید. خطاب مصطفی مهرآیین، جامعه شناس، نویسنده و استاد دانشگاه در ایران، به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. آقای مهرآیین که از چهره‌های دانشگاهی منتقد حکومت جمهوری اسلامی محسوب می شود، طی چند روز گذشته دو نامه به علی خامنه ای نوشته و از او خواسته که از قدرت کنارگیری کند. او 9 فروردین در نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که به مردم ایران اعلام کنید کل پروژه عقلانیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی و شخص شما و آیت الله خمینی اشتباه بوده و از همه مردم، خصوصا مردمی که به هر شکل از سوی شما آسیب دیده اند، عذرخواهی کنید. کمتر از یک روز پس از انتشار این نامه، این جامعه شناس به شعبه 9 دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. مصطفی مهرآیین ساعتی پس از انتشار ابلاغیه احضارش به دادگاه، دومین نامه را خطاب به رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرد و با مثال قرار دادن آفریقای جنوبی تاکید کرد که هنوز فرصت اندکی برای اصلاح وجود دارد.
آنچه به عنوان عقلانیت سیاسی دو ولی فقیه ممکن شده، چیزی جز یک پروژه ویرانگر نبوده است. حالا که قدرت هنوز در دست شما متمرکز است، دستور دهید فرایند تغییرات سیاسی در کشور آغاز شود.
این استاد دانشگاه از علی خامنه ای پرسیده که چرا تصور می کند در مرکز عالم جای دارد و رسالت هدایت بشر را بر عهده دارد.
چه شد در چشم مردم تبدیل به یک رهبر ناپذیرفتنی شدید؟ هرگز خود را با این پرسش روبرو ساخته اید که من چگونه تبدیل به ابژه نفرت و کینه مردم جامعه ام شدم؟
به گفته مصطفی مهرآیین، رهبر جمهوری اسلامی با گفتگوی مستقیم با آمریکا و استفاده از تمامی اشکال خلاقیت در گفتگو با این کشور میتواند خطر جنگ را از ایران دور کند، اما بعد از ممکن شدن این تحولات با مردم خداحافظی کند و از آنها بخواهد که مطابق دو اصل برگشت پذیری و بخشایش او را ببخشند. آقای مهرآیین استادیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است که در سالهای گذشته بارها با نوشتن نامه‌هایی از رفتار جمهوری اسلامی با مردم انتقاد کرده است. او با یادآوری سن و سال علی خامنه ای نوشته: اکنون که به مرگ نزدیک‌تر هستید، رویکرد خود به زندگی، قدرت و و سیاست را تغییر دهید. این اولین بار نیست که یک متفکر اجتماعی سیاست‌های علی خامنه ای را نقد می‌کند. پیش از آقای مهرآیین تمام کسانی که به رهبر جمهوری اسلامی نامه سرگشاده نوشتند دچار تبعید، زندان یا مجازات‌های دیگر شدند. از علی اکبر سعیدی سیرجانی و احمد قابل تا ابوالفضل قدیانی، احمد زیدآبادی، محمد نوریزاد و حتی 14 نفری که در نامه مشترک خواهان استعفای علی خامنه ای شده بودند. بسیاری از آنها هنوز در حبس به سر می‌برند. مصطفی مهرآیین در سالهای گذشته هم بارها مردم را به تحریم انتخابات دعوت کرد. او بهمن 1402 در یک مناظره تلویزیونی در ارتباط با انتخابات گفت: مردم سوال دارند چرا مهسا و نیکا باید کشته شوند، چرا آقای قبادلو بدون دادگاهی درست باید کشته شود، چرا حکومت با ما این گونه رفتار میکند، چرا حکومت ما را زائد میبیند.
فرشته قاضی بود که نگاهی داشت به نامه مصطفی مهرآیین، جامعه شناس و استاد دانشگاه، به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
در تازه ترین نمونه از هک و افشای اطلاعات شخصی شهروندان در ایران، یک گروه هکری به نام کود بریکرز از نفوذ به سامانه بانک سپه خبر داد و برخی از اطلاعات دارندگان حساب در ایران که بیشتر افراد نظامی و امنیتی بودند رو منتشر کردند. درباره این هک اگر که بخواید بیشتر بخونید میتونید به وبسایت ما سر بزنید. اونجا مطلبی در فراتر از خبر منتشر شده با این عنوان که درباره هک اطلاعات مشتریان بانک سپه چه میدانیم. اما سوال اینجاست که زیرساخت‌های ایران چرا در سال‌های اخیر بارها مورد حملات هکری بوده؟ این گروه‌های هکری چگونه عمل می‌کنند و چرا راه نفوذ به زیرساخت‌های ایران برای این گروه‌ها همچنان بازه؟ اشکان خسروپور، پژوهشگر حوزه امنیت سایبری در فرانسه، پاسخ می‌دهد.
ببینید، هک ها وقتی از یه مرحله بزرگتر میشن، واقعا اینه که هکرهای معمولی یک نفر دو نفر احتمالاً نیستن که پشت ماجرا میتونن قرار بگیرن، چون دسترسی به منابع هنگفتی میخواد و مدت زمان بسیار زیادی طول میکشه تا در واقع این هک انجام بشه. خیلی ها تخمین میزنن که اصلا همین خیلی از سازمان ها همین الان هک شدن، منتها صداشون در نمیاد به خاطر اینکه اون یک آدمی اون پشت نشسته و مشغول تخلیه اطلاعاتیه یا مشغول سرکشیدن به بکدورها و در واقع روزنه های مخفی هست که وجود داره و اینها زمان میگیره، یک هزینه بالایی میخواد، گروه های مختلفی باید در واقع سرگرمش بشن، مشغولش بشن و گروه هایی که هزینه بر هست استخدام کردن اونها. در نتیجه گاهی وقتا این هک ها از یه مرحله بیشتر که میشن یا اهداف خاصی رو که در نظر میگیرن گفته میشه، در واقع اینجوری تخمین زده میشه که اینها ممکنه یک بودجه یا دولت یا چیزی شبیه این پشتش باشه. نمونهش رو هم داشتیم دیگه در مورد بعضی هک هایی که در ایران اتفاق افتاده یا در اسرائیل یا چیزهای شبیه این، از روی نوع حمله ها، از روی شدتشون و گستردگیشون میشه حد زد که در واقع دولت های پشتشون هستن. این رو به طور مشخص بانک سپه رو ما نمیتونیم همچین حرف مشخص دقیقی راجبش بزنیم، چون که حمله به هر حال سابقه داشته، یعنی راجب زیر ساختای مختلف ها حمله رو داشتیم. گروه تازه کاری خودش رو معرفی نکرده که از وابسته به جای خاص هست.
این روزنه هایی که ازش صحبت می کنید چگونه است که زیر ساخت ها، حالا مثلا در این مورد بحث بانک هست، ما موارد دیگری هم داشتیم، صنایع بوده یا از وزارت خانه ها بوده، این روزنه ها رو آیا دولت نمی تونه ببنده، نمی تونه جلوش رو بگیره؟ چگونه است که این راه های نفوذ پیدا میشه؟
ببینید، واقعیتش اینه که وضعیت زیرساخت‌های ما مثل یک بنزیه که راننده نداره یا راننده ناشی داره. ما اتفاقی که مربوط به امروز و دیروز نیست، دست کم مثلا شاید 6 7 سال 10 ساله که این اتفاق داره میفته. ما یک سری سخت افزارهای خیلی خوبی داریم که حالا از طریق دور زدن تحریم یا هر روش دیگه خریداری میشه، استفاده میشه، حتی لایسنسایی که اینها نرم افزارهای بعد روشون نصب بشه ممکنه خریداری بشه، منتها بعدش کسی دیگه نیست با اینا کار بکنه. یعنی نگهداری همه اینها یا بروزرسانیشون، حتی بروزرسانیشون جدی گرفته نمیشه چون هزینه بر هست، چون کار مهمی دونسته نمیشه. ما خیلی از ATM ها رو تا همین چند سال پیش داشتیم که مثلا ویندوز XP روشون نصب بود و بروزرسانی شده نبود و همه این مشکل ها. این مشکل باعث میشه که خب آسیب پذیری ها وجود داشته باشه دیگه. توی هر آپدیتی شرکت ها میان یه سری ویژگی ها در نظر میگیرن که این سیستم ها رو ایمن بکنن، و وقتی ایران ما نداریم همچین چیزی رو یا بهش توجه نمی کنیم، در واقع این آسیب پذیری به وجود میاد.
نمونه یعنی یک دو طرفه هستش به نظر شما. وقتی میگید نداریم، منظورتون اینه که مثلا به دلیل تحریم ها دسترسی نداریم و از طرف دیگه نیروی انسانی مجرب نداریم که رسیدگی بکنه بهش؟
اصلا بهش به نیاز یه همچین چیزی توجه نمیشه. کسانی که در واقع تصمیم گیری هستن احساس نمیکنن که یک همچین چیزی نیاز هست. ببینید، ما نمونهش رو داشتیم چند سال پیش در واقع مرکز افتای ریاست جمهوری که مربوط به در واقع امنیت زیرساختای ایران هست، یک بیانیه، یک هشداری میده به یک سری از شرکت‌های حوزه تکنولوژی که فلان آسیب پذیری توی سیستم‌ها وجود داره و بهشون هشدار میده که راه حل هم این هست. بعد یه سری آپدیت ها انجام بدید، یه سری کارهایی بکنید و سیستم ایمن میشه و همه این حرفا. و اون کار اتفاق نمیفته و خیلی از شرکت ها همون موقع هک میشن و داستان اینه که جدی نمیگیرن انگار. یعنی آسیب پذیری این اتفاق که بعدن انجام شد، حرف بر این بود که انگار که شرکت ها جدی نمیگیرن یه همچین آپدیت هایی رو. امکان آپدیت کردن سیستم هم بوده به هر حال، ولی انجام نشده. این اتفاقیه که تو شرکت ها به نظر میاد که داره میفته.
و این وقتی میگید شرکت ها، درباره بخش دولتی دارید صحبت میکنید یا بخش خصوصی هم شامل یک همچین، شاید بشه گفت، سهل‌انگاری میشه در این زمینه؟
ببینید، به هر حال ما نمونه های هک خصوصی رو هم داشتیم، یعنی شرکت های خصوصی بودن که هک شدن، ولی این بیتوجهی انگار که سمت دولتی بیشتر هست. اما هر دو طرف به هر حال این نگرانی راجبشون وجود داره. و چیزی که الان نگران کننده تر هست برای سال پیش رو اینه که به خاطر تورم و به خاطر مشکلات اقتصادی و شرایطی که در کشور هست، خیلی از این نیروها مهاجرت کردن، یا به خاطر شرایط امنیتی خیلی از این نیروها مهاجرت کردن و سهامشون رو در واقع واگذار کردن مولیون گذاری استارتاپ ها. و این نگرانی وجود داره که دولت در واقع بیاد به این شرکت ها رو تصاحب بکنه. این به معنای اینه که همون طرز فکری که در شرکت‌های دولتی وجود داره بیاد داخل استارتاپ‌ها، داخل شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال، و اون موقع این آسیب‌پذیری گسترش هم پیدا بکنه.
اشکان خسروپور بود، پژوهشگر امنیت سایبری در فرانسه. اما شرکت سپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک، 4 فضانورد رو برای نخستین بار به سفری فضایی به دور زمین فرستاده که تا کنون هیچ انسانی در این مسیر پرواز نکرده. بشنویم از مهیار طهماسبی.
4, 3, 2, 1, ignition, and liftoff. شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک روز 11 فروردین 4 فضانورد خصوصی را به رهبری یک کارآفرین حوزه رمز ارز به فضا اعزام کرد. مأموریت این گروه چرخش به دور زمین از قطبی به قطب دیگر است، مسیری جدید که تا کنون هیچ انسانی در آن سفر نکرده است. چون وانگ، کارآفرین چینی الاصل اهل مالت که یک شرکت استخراج بیت کوین تأسیس کرده، سرمایه گذاری و فرماندهی این مأموریت اسپیس ایکس را به عهده دارد. این مأموریت فرام 2 نامگذاری شده که اشاره‌ای به کشتی نروژی فرام است که در آغاز قرن 20 اکتشافات قطب شمال را آغاز کرد. وانگ و همکارش ساعت 9:47 دقیقه شامگاه 11 فروردین با کپسول کرو دراگن اسپیس ایکس از مرکز فضایی کندی ناسا در فلوریدا سفر خود را آغاز کردند. این مأموریت 3 تا 5 روز طول می‌کشد و فضانوردان در جریان آن در 22 آزمایش تحقیقاتی که عمدتاً بر چگونگی تأثیر پرواز فضایی و ریزگرانش بر بدن انسان تمرکز دارد شرکت خواهند کرد. این مأموریت 6th پرواز فضانوردی خصوصی اسپیس ایکس و تلاش دیگر این شرکت برای گسترش تسلط خود در حوزه پروازهای فضایی حامل انسان است. اسپیس ایکس و کپسول دراگون آن بخش عمده‌ای از بازار نوپای پروازهای فضایی خصوصی را در اختیار دارند. دراگون تنها کپسول ساخته شده در جهان است که پروازهای منظم به مدار زمین دارد، زیرا کپسولی که شرکت بوئینگ در حال توسعه آن است هنوز به بهره برداری نرسیده. هزینه پروازهای دراگون تقریبا 55 میلیون دلار برای هر صندلی است.
و با این گزارش مهیار طهماسبی میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا بودید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. تازه ترین خبرهای ما را از طریق رادیو فردا.com دنبال کنید.